همیشگی ما میخواییم که واکسین و تطبیق از این سیاسی نشه. این یک کار خدمت عامه برای اطفال افغانستان است، برای نفوس افغانستان است، این هیچ کاری با سیاست نداره. لحاظا باز تقاضا میکنیم که با تیم هایی که برای واکسین من جدا همکار باشند و بگذارن که مردم افغانستان با مشکلات جدی که مواجه هستند به یک مشکل دیگه مواجه نشه.
همزمان دکتر غلام احمد دانش مسئول معافیت کتلوی در حوزه غرب گفت با اینکه در شماری از ولسوالی های حوزه غرب جنگ توسط مخالفین دولت جریان دارد، با آن هم کمپاین واکسیناسیون را حتی در ناامن‌ترین نقاط برگزار کردند. این مقام صحی افزود تنها در مناطق سردسیری چون ولایت غور و ولسوالی فارسی هرات این نخستین دور از کمپاین بهاری واکسین پولیو است و دور دوم آن مناطق تا یک ماه بعد برگزار خواهد شد.
ما به هر منطقه‌ای که تا جنگ در یعنی در جریان نباشد ما پروگرام را متوقف نمی‌کنیم. ما برای شایعات ما متوقف نکردیم، چون از دیروز برای ما گفتند که شندن جنگ. ما وقتی که مطالعه کردیم دیدیم از ولسوالی وسیع شندن یک نقطه از او جنگ، اما کمپاینر شروع کردیم و پروگرام ادامه داد. منتها در ولایات کل دستریک یا مناطق سردسیر اونا دور اول بهاری را فعلا تطبیق میکنند، اما ما دور دوم بهاری.
باشندگان ولایت هرات نیز تطبیق واکسین بر اطفال را امری مهم در تضمین آیندهشان عنوان می کنند. شماری از این افراد که به گونه مهمان در هرات به سر می برند نیز از برخورد خوب کارمندان صحی با خود و تطبیق واکسین بر اطفالشان سخن می زنند.
ما اینجا نیم جای مزاره ای بچه که اگر واکسین نکدیم ایج از خورده کشه، واکسین همی قطره دادیم ایج آه سالیم باشه خوشیم دیگه است.
ما از این کارمندهای صحی خیلی رضایت داریم که هر چند وقت یک بار می آیم در خانه ها ما به اطفال ما رو واکسین میکنم و تشکر میکنن که به فکر آینده اطفال ما هستن.
از این که واکسین میکنه بچه ما راضی هستیم، هر وقت به وقتش می آیم واکسین میکنه. بچه که واکسین شده از مرض فلج و خیلی مرضای دیگر نجات پیدا میکنم.
علمای دین نیز از تمام باشندگان ولایات غربی کشور میخواهند تا در جریان 3 روز باقی مانده از کمپاین واکسیناسیون هنگام مراجعه تیم‌های صحی به درب منازلشان 2 قطره واکسین را به دهان اطفال چکانده و به مسئولیت اولادشان در برابر ویروس پولیو کمک کنند. مولوی سید احمد حسینی کارمند ریاست حج و اوقاف هرات:
از دروازه خانه تا به دهن طفل که قطره چکانده میشه حدوداً 5 متر یا 10 متر فاصله داره. این وظیفه والدین است که به خاطر نجات اون طفل خود، به خاطر از اینکه اینمی دوچار یک مرگ تدریجی نشه و از طرف دیگه اگر خدای نخواسته این طفل دوچار بشه از واکسین بمانه و این پولیو بگیره، با ده ها طفل دیگر این تهدید میکنه. پس برای وقایع حتما باید آمادگی داشته باشیم.
قرار است در این دور از کمپاین پولیو که از روز دوشنبه 27 ماه ثور آغاز و تا روز جمعه ادامه دارد، واکسین فلج اطفال بر بیش از 2 میلیون طفل در 4 ولایت هرات، فراه، غور و بادغیس تطبیق شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
دونالد ترامپ کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده میگه که بودن بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا بهتر است. او گفت که کار کردن با اتحادیه اروپایی خیلی خواه دشوار است. کاندید پیشتاز جمهوری خواه این مطلب در مصاحبه با تلویزیون ای تی وی بیان کرده. گزارش ریوترز از عبدالواجد عادل میشنویم.
دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری از این که آیا او از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جانبداری خواهد کرد یا خیر، گفت که صرف به عقیده شخصی او بریتانیا در اتحادیه باقی نمی ماند، زیرا مهاجرت های زیاد و قبولی زیاد مردم از سبب اتحادیه اروپا است و این به فکر او یک فاجعه بوده است. با آن هم او گفت این مربوط به خود مردمان این کشور است تا تصمیم بگیرند. قرار است تا 50 روز دیگر رفرندم در بریتانیا برای ماندن با خروج از اتحادیه اروپا صورت بگیرد. نظر او در این مورد چه خواهد بود؟ آقای ترامپ میگوید
من به طور مشخص کدام ترجیح ندارم. من سرمایه گذاری زیادی در بریتانیا دارم، اما اگر من بریتانیایی بودم آن را نمیخواستم، چون اتحادیه اروپا خیلی بروکراتیک است. اینجا مشکل است کار کرد. از این لحاظ میگفتم که به آن چه ضرورت است، اما بهتر است مردم این کشور خود تصمیم بگیرند.
رئیس جمهور براک اوباما در این اواخر در لندن بود و او نظر کاملا مخالف ترامپ را داشت. او که با دیوید کامرون یک جا بود، به بوریس جانسون شاروال سابق لندن که کمپاین خروج از اتحادیه اروپا را رهبری می کند، گفته بود هرگاه بریتانیا این کار را بکند، در این صورت بریتانیا در زمره کشورها در معاملات تجارتی در نزد ایالات متحده در عقب قرار خواهد گرفت. ترامپ در جواب گفت که او چنین نمی اندیشد. هرگاه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی رای بدهد، در این صورت آیا ایالات متحده به روابط تجارتیش با این کشور مانند سابق ادامه خواهد داد یا خیر؟ ترامپ میگوید که فکر نمی کند این کار این کشور را چندان زیان برساند. میگوید
In terms of Britain, I would say what do you need it for? But again, let people make up their own mind.
من فکر نمی کنم کدام زیان به این کشور برسد. این کشور معامله خود را خود می داند. بریتانیا یک متحد خوب بوده تا اندازه ای که با وجودی که نباید می رفت. ولی باز هم به عراق رفت. از این سبب من با این کشور برخورد خیلی عالی خواهم کرد.
با آن هم دونالد ترامپ گفت این که این کشور باقی می ماند یا خیر با آن معامله مساویانه صورت خواهد گرفت و در زمره سایر کشورها در بخش تجارت با ایالات متحده عقب نخواهد بود. ایالات متحده و بریتانیا متحدان نزدیکند و رهبران سیاسی هر دو کشور دائم از این که روابط خاص میان آنها چگونه بهتر بوده میتواند صحبت میکنند. او در بخش از مصاحبهش گفت که او نه نادان است و نه هم منقسم کننده. آقای ترامپ این سخنان را در پاسخ به نظرش در مورد دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اظهار داشت که گفته بود خواست ترامپ برای ممانعت موقتی داخل شدن مسلمانان به ایالات متحده منقسم کننده و اشتباه آمیز است. چون صدر اعظم بریتانیا از سخنانش اظهار پشیمانی نکرد، ترامپ در دوام مصاحبهش با تلویزیون آی تی وی گفت او ممکن روابط خوبی با کامرون نداشته باشد. ترامپ همچنان با تبصره روی سخنان صادق خان شاروال جدید لندن که او را جاهل خطاب کرده بود گفت که این سخنان وی را فراموش نخواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
درنمای دوره جدیدی از مذاکرات شرق میانه با رد اسرائیل از هر گونه تلاش غیر مستقیم صلح آغاز بدی داشت. فرانسه میزبان یک نشست بین المللی وزرا در 30 ماه می با دفعه‌ای آخرین مذاکرات صلح می باشد که در سال 2014 به ابتکار ایالات متحده برگزار شد. ژان‌مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه رهبران اسرائیل و فلسطین روز یک شنبه در حال ملاقات کرد که کشورش آماده برای میزبانی نشست بین المللی و با هدف راه یابی به صلح اتخاذ شده. لیلا ما حبیب عظیمی جزئیات بیشتر را پیشکش میکنم.
فلسطینی ها به روز یک شنبه آنچه را که آنها روز فاجعه و یاد بود از آوارگی صدها هزار فلسطینی از موطن اصلیشان پس از سال 1948 و ایجاد اسرائیل می خوانند با اعتراضات برجسته ساختند. تظاهرات در سرتاسر سرزمین های فلسطینی یک روز پس از 68مین سال روز استقلال اسرائیل برگزار شد.
بازگشت به وطن ما تا به حال یک رویا بوده است. اکنون در تلاش به واقعیت پیوستن این رویا هستیم.
نیروهای امنیتی اسرائیل علیه معترضان در یک نقطه تلاشی در کرانه غربی از گاز اشکاور استفاده کرده و برخی از فلسطینی ها در غزه در حصار مرزی با اسرائیل سنگ پرتاب کردند. ژان مارک آیرو وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سفر خود به رام الله با این فضا مواجه شد.
ما آرزوی موفقیت برای فرانسه داریم به دلیل اینکه تلاش های فرانسه در واقع در حال حاضر یگانه تلاشی است که وجود دارد.
اما اسرائیل از قطعنامه یونسکو ناراضی است که در ماه گذشته اسرائیل را محکوم با آنچی نمود که اشغال مسجد اقصا خواند و انکار آزادی عبادت برای مسلمانان. این محل توسط یهودیان به عنوان تمپل ماونت مورد احترام قرار داشته و مقدس‌ترین ساحه یهودیت است.
من با وزیر امور خارجه فرانسه امروز صبح ملاقات کردم و به او گفتم که این تصمیم افتضاح آمیز یونسکو که به حمایت فرانسه بود و روابط مردم یهود را به تمپل ماونت
بر رسمیت نمی‌شناسد، بر منصرف بودن هر اقدامی که فرانسه روی آن تلاش می‌کند سایه می‌افکند.
بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل با آقای آیرو گفت که اسرائیل صرف در مذاکرات مستقیم با فلسطینی‌ها علاقه‌مند است.
فرانسه هیچ دلچسپی ندارد، اما عمیقا معتقد است که اگر ما خواهان موفق شدن گروه دولت اسلامی در منطقه نیستیم باید کار انجام دهیم.
نمایندگان اسرائیل و فلسطین در نشست صلح در پاریس دعوت نشده اند.
داند خدا که بعد از خدا می پرستمت، هانه وطن مپرس چرا می پرستمت، ذرات هستیم ز تو بگرفته از جان، چون با صد هزار دست دعا می پرستمت، با صد هزار جان همه جا می پرستمت، در نیمه شب که آسمان باز کند درش، با صد هزار دست دعا می پرستمت، با آن همه مصیبت و زندان که دیده ام، با گونه گونه جور و جفا می پرستمت، ارباب جاده در خور تعظیم نیستند، از یاد قوم برهنپا می پرستمت، در تنگنای زندگی و خوابگاه قبر، در عالم فنا و بقا می پرستمت، هم با سریر خامه و هم با زبان دل، هم آشکار و هم به خفا می پرستمت. دوستای عزیز سلام، محمد هاشم حبیبزاده هستم و خوشحال هستم که باز هم یک بار دیگر با برنامه گنج شایگان در خدمت شما دوستان قرار دارم. دوستای عزیز باید بگویم که در برنامه امشب، البته امشب برنامه اختصاص یافته به 29 سالگرد وفات استاد خلیل الله خلیلی که یکی از چهره های برجسته در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان بود. استاد خلیلی بر علاوه که شاعر خوشقری هم و نویسنده مطرح بود، در عرصه های دیگری چون تاریخ، سیاست، فلسفه و عرفان نیز حضور گسترده‌ای داشت. خلیل الله خلیلی در سال 1286 خورشیدی در محله باغ شهرارای شهر کابل به دنیا آمد. استاد خلیلی به تدریج ادبیات فارسی، تفسیر، منطق و حدیث را از استادان عصر خود فرا گرفت. دوستای عزیز، اگر شما میخواهین، اگر شما با خود خاطره ها و یادداشت ها و یا هم سروده های زیبای استاد خلیلی را دارین و میخواهین با شنونده ما شریک بسازین، پس هزمین کنون تا 35 دقیقه دیگر. تلفون هایتان را برداشته با شماره تلفون 0790-010-070، تکرار میکنم 0790-010-070، و از خارج از افغانستان با شماره تلفون 001-202-619-316 تماس حاصل کنین و گفتنی هایتان را با ما شریک بسازین. برای دانستن بیشتر در مورد استاد خلیل الله خلیلی، استاد محترم سید روزت الله مجید، استاد زبان و ادبیات در پوهنتون کابل با خود داریم که به اونا را خوش آمدید میگم. استاد محترم تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادین و تشکر از اینکه حاضر شدین مهمان برنامه امشب ما باشین.
تشکر از جناب شما، من خوشحال هستم که با شما هستم. از طریق شما سلامای خدا خدمت تنبیشنانده شما در هر گوشه دنیا که باشن تقدیم میکنم.
با امید معذرت استاد که معذرت ما رو بپذیرین که امشب دیگه خوابتان رو ناراحت ساختیم.
خواهش میکنم، خوشحال هستم.
زنده باشین. تشکر استاد محترم. بیاین از این شروع کنیم استاد که شما خلیل الله خلیلی را چقدر میشناسین و نزد شما استاد خلیل الله خلیلی چگونه یک شخصیت بود؟
قبل از اینکه ما به شخصیت جناب استاد بپردازم، باید بگویم که افغانستان در طول سالیان متمادی، یعنی بهتر بگوییم از 5000 سال بعد این سو، خوشبختانه که دارای یک تاریخ بسیار مبرهن و آشکار است و در ازمنه های مختلف شخصیت های بزرگ علمی و ادبی و سیاسی را به جهان بشریت تقدیم داشته و این که کشور ما مهد زبان آریایی هست و زمان زمان اوستا و کتاب های زند و پازند بدین سو تا زمان کوشانی های بزرگ و بعد از آمدن اسلام در این سرزمین همواره رجال برجسته دینی و ادبی را در جهان بشریت تقدیم کرده و از آن جمله یکی هم استاد خلیل الله خلیلی می باشد. استاد خلیل الله خلیلی فرزند مرحوم محمد حسین خان مصطفی الممالک از اشری صافی بود، از سنین ها اصلا و از رجال برجسته هستشان به شمار میرن. پدر استاد خلیلی در زمان حکم روایی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان پسرش در پستای مصطفی الممالک و نایب سالار به ملکی و نظامی وظیفه داشته و خلاصه گفته میتونیم که از بزرگترین و محتشمترین مردان آن عصر به شمار میرسته. اگر گپ به درازا نکشه باید بگویم که استاد خلیلی 7 ساله بوده که مادر خود از دست داده. دیگه تا باید جوانای ما بفهمند، شنوندهای شما حتما باید بفهمند.
فقط 7 سال داشتن. فقط 7 سال داشتن.
استاد خلیلی 7 سال داشت که مادر خود از دست داد. بله.
بله.
11 سال از عمر خود سپری کرده بود که پدر خودم از دست داد. پدر استاد خلیلی خلیلی به حکم امان الله خان متاسفانه که اعدام شد و تمام اموال داراییش ضبط شد و جالب اینجاست که حتی حالت به قسمی بوده که خود استاد خلیل الله خلیلی را از رفتن به مکتب محروم گشتانده بودن به اونموز. اما استاد خلیلی در اثر استعداد سرشار ذاتی که داشت توانست که در علوم هنری و ادبی و منطق و تفسیر و حدیث و سایر علوم مروجی هستش ید بیضا پیدا بکند و 16 ساله بود که در یکی از مکاتب میربچکوت کابل این باعث معلم ایفایی وظیفه کرد. استاد خلیل الله خلیلی از جمله او شخصیت های بزرگی هست که ما میبینیم که در 16 سالگی شغل مقدس معلمی را پیش میبره و به تعقیب آن در وزارت مالیه اونمو زمان به صفت منشی مخصوص و سپس به صفت مستفی ولایت بلخ مقرر میشه. همچنانی در پست‌های بزرگ دیگه مثلا حاکم مزار شریف میباشه و 13 سال در صدارت کار میکنه. و گذشته از اینکه استاد خلیل الله خلیلی یک چهره بسیار بزرگ ادبی هست، یک شخصیت بزرگ سیاسی هم محسوب میشد. به نسبت فعالیت‌های سیاسی که داشت در اون زمان در اثر مخالفت با سیاست‌های دولت 4 سال را در تبعید و در حبس هم بسر برده، اما همواره در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی دخیل بوده، چنانچه بعد از رهایی از زندان خود به صفت معاون دانشگاه کابل یک زمان کار کرده.
بله استاد، چرا زندانی شدن استاد خلیلی؟
ما شما می‌فهمیم که در دوره امیر حبیب الله خان نهضت روشنفکری در افغانستان شروع به کار کرد و سازمان اخوان افغان ایجاد شد و در اون زمان شخصیت های بزرگ همچون عبدالهادی داوی و بعض بزرگای دیگه بودن که افغانستان را آزادی مطلقش را میخواستن. در اون زمان افغانستان در امور داخلی خود آزاد بود اما در سیاست خارجی خود پیرو سیاست انگلیس بود.
داره.
اما دانشمندا در اون زمان هم نهضت روشن فکری که ایجاد شد، اینها تصمیم داشتن که افغانستان به تمام معنا آزاد بشه و در این راستا عبدالهادی داوی پریشان هم از جمهوری شاعرای بزرگ ما هستند، همراه با پدر استاد خلیلی و سایر پیشگامای دیگه نهضت روشن فکری فعالیت میکردن و به مون نسبت بعدها زمانی که امان الله خان قدرت را به دست گرفت، چون همی خانواده استاد خلیل الله خلیلی از جمله خانواده در حقیقت سیاسی هم بودن، اینا به نسبت مخالفت هایشان با بعض اصلاحات و بعض برنامه‌ای که امان‌الله داشت، پدر استاد خلیلی چون از جمله شخصیت‌های دوره امیر عبدالرحمن خان و امیر عبدالله خان، پدر امان‌الله خان بود. به او حساب بعض مشکلات سیاسی باعث شد که پدرش به زندان بفته و سرانجام به اعدام محکوم شود. و استاد خلیلی هم چون میانه خوب با دربار با اونمو اصل امان‌الله خان نداشت، چنانچه بعدا ما می‌بینیم که زمانی که مشکلات بین امان‌الله خان و بین حبیب‌الله خان کلکانی بروز کرد، استاد خلیلی جانب حبیب‌الله کلکانی را گرفت و حتی یک کتاب دارد به نام عیار از خراسان که در شخصیت حقیقی حبیب‌الله کلکانی را به تصویر کشیده.
بله، پس از این که استاد خلیلی به پست‌های مختلف کار کردن و بالاخره با حکومت هم با حکومت وقت، آیا زمانی که استاد خلیلی از حکومت گسست با حکومت مخالفت داشت که زمانی که از افغانستان خارج شد پس دوباره برنگشت، یا بر اساس از این گرایش که به طرف گروه مجاهدین داشت طرف افغانستان دوباره برنگشت؟
استاد خلیلی قبل از اینکه سوالتان بپردازم باید بگویم که همواره گفتیم که در هر پستی که بود، در هر شغلی که اینا توظیف بودن یا ایفای وظیفه کردن، هیچ زمان از تدریس در دانشگاه ها منصرف نشده بود و همواره بعد از برگشت به وطن در به شغل مقدس و استادی در دانشگاه کابل ادامه میداد و در اونجا به هر جایی که این سفر داشت، در هر پستی که بود، اما کرسیش در دانشگاه کابل همیشه محفوظ بود. استاد خلیلی رئیس مستقل مطبوعات بود، مشاور عالی سلطنتی محمد زاید شاه پسان بود، وکیل در پارلمان بود، سفیر افغانستان در عربستان سعودی بود، سفیر افغانستان در عراق بود، به این شکل سفیر غیر مقیم در کشورهای سوریه، در بحرین، در کویت، در اردن، در قطر، حتی در ابوظبی بود. با آن هم کرسیش چنانچه قبلا گفتم در دانشگاه کابل محفوظ بود. سرنگونی حکومت داوود خان و به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در افغانستان، استاد خلیل الله خلیلی به اجبار ترک وطن کرد و مدتی در نیوجرسی ایالات متحده آمریکا زندگی کرد و سپس به سبب عشق و علاقه وافری که به وطن خود، به مردم خود داشت، این عشق و وطن، عشق و به اصطلاح محبت وطن، استاد خلیل الله خلیلی را نگذاشت که در کشورهای غربی در راحتی به سر ببره. به همون خاطر در سالهای آخر عمر خود به پاکستان آمد و در کنار مهاجرین خود مسکن گزید. چنانچه خود استاد خلیل خلیلی در یکی از اشعارش میگه که چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان، جا دهیدم در کنار تربت آوارگان. و به همین خاطر استاد همیشه در کنار مهاجرین قرار داشت و از دایی بر حق مردم افغانستان و از دایی مجاهدین افغانستان که در اون زمان در مقابل اشغال شوروی میرزمیدن همیشه دفاع میکرد.
بله بله بله، تشکر استاد از معلومات بسیار خوبتان. اگر در مورد شخصیت شخصی، زندگی شخصی استاد خلیلی صحبت بکنیم، چیزی به خاطر دارین، چیزی پیشتان هست که با شنوندای ما شریک بسازین که در عرصه
استاد خلیل الله خلیلی عمر خود در تدریس، عمر خود در تعلیم و تعلم سپری کرده. اصلا گذشته از اینکه پست‌های بسیار بزرگی را در دولت افغانستان از زمان ظاهرشاه، از نادرخان شروع، از زمان ظاهرشاه و در حکومت داوود خان اینا پست‌های مهم را کار کردن، اما با آن هم چنانچه من قبلا گفتم زندگی استاد اصلا تعلیم و تعلم بوده و هم در جریان اینمی مدت زندگی خود 62 اثر منثور و منظوم را در عرصه های مختلف، مثلا در هنر، در ادب، در سیاست، در عرفان داشته. بیشتر آثارش در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده، حتی بسیار رابطه نیک همراه دانشمندای ایران داشته و چندین بار دانشمندای ایران از استاد خلیل الله خلیلی دعوت به عمل آوردن و زمانی که استاد خلیل الله خلیلی به ایران سفر میکرد، مورد استقبال حلقه های فرهنگی ایرانی ها در اونجا قرار میگرفت و کسایی که از دانشمندای ما یا از دانشمندای ایران مثل مثلا عبدالرحمن پژواک، مثل دکتر رضازاده شفق، عزیزان بود، یا مثلا استاد بدیع زمان فروزانفر که از دانشمندان بزرگ ایران است، شمس‌الدین مجدو دانشمند خود افغانی، همیشه در دیوانهای اشعار استاد خلیل‌الله خلیلی تقریر نطقه کردن و استادم با اونا مرابطه خوب داشته. سراسر زندگی استاد، یعنی میتونیم بگوییم که در استاد یک شخصیت بزرگ علمی افغانستان هست. در بخشای مختلف 62 اثر که از خود میگذاره، در بخشای مختلف خودش واضح میسازه که شخصیت بسیار بزرگی بوده استاد خلیلی، آثار بسیار بزرگی را از خود به جا گذاشته. علاوه از خود دیوان اشعارش کتاب اشکا و خونهای از بسیار مشهور است، شبهای آوارگی که استاد کتاب نوشته در مثنوی هست و بسیار مشهور است، سرود خون یکی از دیوان اشعارش است بسیار مشهور است. گذاشته از این در بخشای عرفان، در بخشای مثلا در تاریخ بسیار کتاب های ارزنده و خوبی داره. جالب است که استاد خلیل‌الله خلیلی با تمام عرفای معاصر خود در رابطه بوده، حتی با بهایی جان که یک شاعر پشتو زبان است و اشعار فارسی هم زیاد داره، استاد خلیل‌الله خلیلی بسیار مراودات چی داشته امرای استاد شاعر بهایی جان صاحب زاده. و ما یک کتابش خواندم که بسیار مکتوبا بینشان رد و بدل میشود، بسیار سوالات را بهایی جان صاحب زاده از استاد خلیلی میکرده و استاد خلیلی دوباره جوابش را به شعر میداده، به نثر میداده. بسیار جالب است که این را بدانیم استاد خلیل الله خلیلی زمانی که قصیده میگفت درست فکر میکردی که این قصیده استاد را که بخوانیم، تو فکر میکنیم که استاد خلیلی یکی از شاعرهای بزرگ دوره غزنوی ها هست، چرا که قصایدش به بسط که شاعرهای دوره غزنوی هست، در حالی که از نگاه سبک‌شناسی از زمان غزنوی تا حال 1000 سال تقریبا 900 سال زیادتر میگذره. اما زمانی که استاد خلیل‌الله خلیلی قصیده میسرایه، فکر میکنه قصیدش در ردیف قصاید عنصری بلخی یا مثلا در ردیف قصاید فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی قرار میگیره و همچنان باید وقتی که غزل میسرایه، فکر میکنه که حافظ شیرازی در ردیف از عمو غزلیات استاد غزل حافظ شیرازی یا در ردیف سعدی مثلا این غزل میسرایه. من همین لحظه یک شعر از استاد خلیلی که راجع به سعدی گفته در ذهنم فعلا آمد، اگر اجازه شما باشه.
من همین الان میخواستم استاد عزیزتان تقاضا کنم که اگر کدام سروده استاد خلیلی نزدتان است با شنونده ها شریک بسازین.
من یک شعر از خلیلی به یادم آمد که برای سعدی گفته، باز یک غزلشان براتون میخوانم. سعدی، اگر شما حتما میفهمید، یک غزل بسیار، یک بیت بسیار مشهور از سعدی است که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن، چه عضوی به در باورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند دادنی. امی شعر زیره استاد خلیلی به شکل بیان کرده به سعدی خطاب میکنه و او زمان است که روسا در افغانستان تجاوز نظامی کردن و در حالی که همسایه های ما چندان کمک با ما نکردن و اگر کردن بسیار ناچیز بود و دنیا هم در مقابل وحشت کمونیسم و وحشت شوروی سابق تقریبا بعضشان سکوت اختیار کرده بود و این قلب استاد خلیلی را بسیار می آزرد. استاد خلیلی در خطاب به سعدی میگه که سعدی یا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر، به گمان تو بشر یک به یک اعضای همند، اینک ای شیخ عجل این همه اعدا بنگر، ملت غرقه به خون گشت و ننالید کسی، حال همزیستی و غمخواری اعضا بنگر. که در حقیقت همو دردهای درونی استاد خلیلی را آشکار می سازه. و جالب است که استاد در پهلوی از این که با همسایه های ما در حقیقت یک گوشزد میکنه که شما همو حق همسایگی را در مورد اونها بجا نمیکنین، از مهاجرین درست استقبال نکردین، اما باز هم میبینیم که جانب وعظ و جانب نصیحت را فرو نمیگذاره و به خاطر که ایرانی ها را تشویق کرده باشد همون زمان، باز میگه که در شب تیره غم شکر که غمخواری هست، بسته شد گردر اغیار در یاری هست. و بسیار جالب باز میگه که غزنه گر سوخت سنایی کند آواز بلند، سوخت گر شهر هری خواجه انصاری هست. این شعرش بسیار شعر خوب بوده و یک شعر دیگه که بسیار از استاد خلیلی مشهور است. من قبل از اینکه شعرش برای شما بخوانم، من میگم که استاد خلیلی زندگیش دو بود داره. یکی بودی که در وطنش در تعنم میزیست، در آسایش بسر میبرد. یکی دوره آوارگیش است، دوره غربتش است که در هجرت بسر میبره، در کنار آوارگان بسر میبره. طبعا که اینمی دو بود شخصیت ازی بالای اشعارش هم تاثیر کرده. مثلا گذشته از قصایدی که داره یا مطالب و موضوعات ارفانی که داره، در بس از موارد بسیار غزلهای شاد هم داره. مثلا یک شعر بسیار مقبول از استاد که در دوره زندگی قبلیش، یعنی در کابل که زندگی میکرد قبل از تهاجم شوروی ها به افغانستان، یا بگویم قبل از کودتای ثور، این شعر سروده شده شاید هم در زمان ظاهرشاه. شعری است که میگه شب اندر دامن کو، درختان سبز و انبو، ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشانی، شب عشق و جوانی میان سبزه و گل، نشیمنگاه بلبل، ز دور آید صدای چون سروش آسمانی، زنی های شبانی، من و تو هر دو با هم نشسته شاد و خرم، من از دل با تو اندر گفتگوهای نهانی، تو گرم مهربانی، بیچینم گل برایت، بریزم پیش پایت، حمایل سازمت از لاله های ارغوانی، چو یاقوت رومانی. این ببینیم که بسیار غزل شاد هست. اما زمانی که غربت در زندگی غربتش که باز مطالعه بکنیم، در اونجا باز همیشه از دردهای ملت خود میناله، همیشه از قلب میگه ملت مثلا کشور من سخت بیمار است، آزارش مده. و یا میگه وطندار دلیر من، بنازم چشم مستت را، وطن در انتظار بازوی کشورگشای توست. یا مثلا میگه که یک شعر که در مورد بهار میگه، یک شعر بسیار مشهورش است که ای وای وطن وای.
بله بله، واقعا سر شنیدی
مشهور مشهور است که مطلی اولش یادم رفت. مثلا وطن آمد بهار، اما نبینم گل بدامانت، یک شعرش است در مورد بهار میگه. و یا میگه شعرش که گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن وای.
گردیده وطن
ماتم زدگان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در خانه خونین، در کشور خونین زده، در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای، ای وای وطن وای.
گردیده وطن
اینجا چقدر از درد شاعر، چقدر درد دل داره، چقدر به وطن خودش علاقه داره و چقدر دوری از وطنش ایره رنج میکنه. و یک ربایی از استاد هست که در غربت سروده، میگه در غربت اگر مرگ اگر مرگ بگیرد وطن من، آیا کی کند قبر و کی دوزد کفن من، تابوت مرا بر سر کوه بگذارید، تا باد برد خاک مرا در وطن من.
بله بله، اولش گفتین فکر نموت بود که گردیده وطن غرقه اندوه مهن وای، ای وای وطن وای.
پیشتر وطن وای فراموش واسه چون بزن خود داشتم دیگه.
بله بله، درباره ازی که گفتین اکثرا زمانی که روز نیروهای شوروی داخل افغانستان شدن زیادتر اشعار سرودن، استاد یک سرودیش پیش ما هم از خدا کنه که ما از وبسایت آنلاین گرفتیم، زیادتر استاد یک چیز گلایه باید داشته باشیم و خوبتر از شما حتما با محصلینی که در تماس هستین که زیادترشان زمانی که از کتاب ها نوشته ها را انتقال میتن به انترنت، در بعض جاها بی‌تفاوت گونه نوشته میکنن و اموز که امو لذت و امو اصلیت امو نوشته ها از بین میره. یکی از این نوشته های
متاسفانه در انترنت بعضی موضوعات را که انتقال میتن زیادتر سر امو شکل درست نوشتاریش فکر نمی کنن.
بله بله.
و چون در بخش نظم شعر فارسی چون وزن عروضی داره و این وزن عروضیش اگر در هم بخوره با شیر سکتنش هم متوازه قضیت دلچسپ هم من میخوشه سنگ به دلم نمیزنه و من از طریق برنامه شما یک توصیه را برای جوانا خصوصا برای معاصرین و دانشجویان میکنم که هر مطلبی را که اینا میخواین به از طریق انترنت انتقال بتن باید در قسمت درست نوشتنش زیاد فکر بکنم.
بله بله. یکی از همی سروده هاش پیش ما استاد میگن که این اکامت کاروان غیر چشمت بازدار، زشت و زیبایش ببین، اینش بگیر آنش مگیر، علم وی تحصیل کن از مکر وی دوری گزین، چشم بکشا گوش بر الفاظ بیجانش مگیر، شهد وی با زهر مخلوط است تحلیلش نما، شهد شیرینش بنوش و زهر پنهانش مگیر، این کتاب عصر ما باشد معمای شگفت، هوش کن این درس دشوار است آسانش مگیر. بله استاد، اشعار استاد خلیلی قسمی که شما اشاره کردین که هم اشعار عاشقانه داره، هم اشعار حماسی داره، هم اشعار میهنی داره، هم از غربت گپ میزنه و هم از هجرت صحبت میکنه، شما آیا اشعار استاد خلیل الله خلیلی بر شما چیز اثر گذاشته؟ شما قدر در موردش مطالعه کردین، در موردش میدانین، اشعارش هم مطالعه کردین، آیا میشه بگوییم که کسی که بخونه اشعار استاد خلیلی را، آثارش و اشعارش تحت تاثیرش قرار میگیره و شاید مسیر زندگیش تغییر بده؟
ما چنانچه قبلا گفتم استاد خلیل الله خلیلی در غزل، در قصیده، در مثنوی، در رباعی، در مخمس، در مستضاد، در بس از موضوعات شعری این بسیار دست توانا داشته، قلم بسیار خوب داشته و فکر بسیار عالی داشته. گذشته از این، از نگاه محتوا شعر استاد خلیلی چنانچه شما گفتیم در بخش های تعلیمی، در بخش حماسی، در غزلیات هم شعرهای بسیار مقبول داره. چنانچه من قبلا گفتم اگر غزل میگه غزلش حافظگونه است، اگر قصیده میگه قصیدش به گونه قصیده فرخی و عنصری هست و در اشعار تعلیمی خودم بسیار مطالب خوب گنجانیده و حتی بسیار موضوعات تاریخی را در اشعار خود بیان کرده و در بخش حماسی کاملا تحت تاثیر اشعار خلیل الله خلیلی قرار میگیریم و گذشته از این شاعر قلب پردرد داره، حتی زمانی که شعر عاشقانه هم میسرایه قلبش درد داره و زمانی که در کنار مهاجرین یا هموطنانش در خارج به سر میبره و در انتظار وطن خود و آزادی وطن خود زندگی میکنه که بالاخره متاسفانه که در سال 66 وفات کرد و دوباره در آمدن مهاجرین به وطن خودی ندید، اما بازم یک نوعی از احساس وطن دوستانه را ما در اشعارش زیاد میبینیم.
بله استاد،
در اشعار خلیلی در بخشایی که ای در هجرت به سر می برده او اشعارش بسیار دردناک است و مرا سخت زیر تاثیر قرار می ده زمانی که اشعارش می خوانم و از دمی خلال ای که دردهای خود را بیان می کنه یک نوع امید هم داره و ای امیدش هم مرا زیاد زیر تاثیر قرار می ده و جوانا را توصیه می کنم که اشعار از این باید بخوانن. من یعنی لحظه یک شعر از استاد خلیلی به یادم اومد، یکی از فرماندهان بزرگ مقاومت در او زمان در جبهه بلخ کسی بود به نام استاد عبدالقادر ذبیح الله، او در زمان تهاجم روس‌ها به افغانستان بالاخره در جوانی شهید شد. استاد خلیل الله خلیلی در دیوانش در کتاب اشک‌ها و خون‌ها در امو بخش یک شعر داره در سوگ ذبیح الله و این شعر را دنبال میکنه، زمانی که در اخیر شعر میرسه باز میگه که این اگر ذبیح الله به خاک رفت ما مایوس نیستیم، میگه سر اگر صاف به خون شکر که سنگر باقی است، بحر خون خواهی وی صد سر دیگر باقی است، ملت مؤمن و سرباز دلاور باقی است، گنبد شیر خدا فاتح خیبر باقی است، قطره خون شهید است جهان دیگر، شیر مرد دیگر و قلعه‌ستان دیگر. این ببینیم که بسیار شاعر بر وطن خود بسیار مطمئن است، بر افراد وطن خود بسیار مطمئن است و در حقیقت یک تشویق بسیار بزرگ میکنه بر ملت افغانستان که اگر ما یک کسی را به پیشگاه خدا قربانی روان میکنیم، یک ملت در پشت ما قرار داره و میگه که ملت مؤمن و سرباز دلاور باقی است، گنبد شیر خدا، گنبد مزار میگه مرقد حضرت علی زاده میگه گنبد شیر خدا فاتح خیبر باقی است. یعنی با بودن اونها ما در مقابل روزها هیچ، یعنی یک تن از ما که به خون خفت سنگرش باقی است برای ما کافی.
استاد، آیا استاد خلیلی به موسیقی هم علاقه داشت؟
بله، استاد خلیل‌الله خلیلی همواره در مجالس عرفانی در خانقاه‌ها حضور به هم می‌رسانید و حتی این کاملا واضح هست که با اساتید بزرگ موسیقی، مثلا با پدر استاد فراهنگ، با استاد رحیم بخش، استاد نتو، استاد شیدا، اینا محافل برگزار می‌شد، استاد در اونجا حضور به هم میرسانید و تا این استادای بزرگ موسیقی اشعار غزلیات استاد خلیل بسیار در ادبیاتشون به استاد دادن.
بله. یکی از آهنگ‌هایی که تصنیفش از استاد خلیلی است و بسیار معروف هم هست، همین الان آماده نشست است استاد، بیاین که لحظه از اون آهنگ بشنویم با صحبت میکنیم در موردش.
درست.
بله، شاید اکثر شنوندای ما یا هنگ شنیدن و دوست هم دارن به خاطر صدای احمد ظاهر، ولی شاید بسیاری شنوندای ما خبر نداشتن که این شعر از استاد خلیل‌الله خلیلی است و از استاد از شعر، از نوع شعر، از پیام شعر چنین معلوم میشه که شعر هم در زندان سروده شده باشه.
یقینا این شعر که احمد ظاهری را دکلمه کرده، این شعر استاد خلیلی در زندان سروده شده و استاد ای از نابسامانی های روزگار سخت نالیده در اشعار خود در میبید.
بله بله، میگن که از این آزادگی بهتر بود صدره به چشم من، صدای شیون زنجیر و قید و کنج زندانه، شیوان زنجیر و قید کنج زندانه. استاد خلیلی در چند سالگی در کجا چشم از جهان بست؟
استاد اما قسمی که من قبلا گفتم، اواخر زندگی خود ای در پاکستان در کنار مهاجرین سپری کرد و در سن 80 سالگی در اجده ثور 1366 خورشیدی در یکی از شفاخانه اسلام آباد، در حالی که دلش مملو از درد وطنش بود، جهان فانی را در اونجا ودا گفت و سپس جنازه استاد را به پشاور انتقال دادن و در قبرستانی که شاعر بزرگ زبان پشتو رحمان بابا در اونجا دفن است، استاد خلیلی را در اونجا دفن کردم و بعد باز 25 سال بعد در جوزای سال 1390 خورشیدی باز از پشاور جسد استاد دوباره انتقال دادن از گورستان یا از قبرستان پشاور به اساس تصمیم شورای وزیرای دولت جمهوری افغانستان باز در محوطه پانتون کابل جایی که ما اونجا تدریس میکنیم در جوار آرامگاه سید جمال‌الدین افغان پی مراسم بسیار رسمی اونجا به خاک سپرده شد. فعلا قبر استاد در نزدیکی آرامگاه سید جمال‌الدین افغانی قرار داره و همیشه محصولین اینجا میرن و مو اشعار استاد هم بالا سر نشانه های سنگش در اونجا نوشته است، بعضی اشعاری که در مورد مرگ سروده و فعلا آرامگاه استاد خلیلی در دانشگاه کابل در محوطش قرار داره.
بله تشکر یک جهان استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، باز هم حاضر شدین، مهمان برنامه ما بودین. از صحبت هایتان با امید از اینکه تمام شنونده های ما لذت برده باشند و ساعتی که با شما بودن خوش گذشته باشد. تشکر از شما هم استاد، شب خوش براتون میخوایم.
شما میکنم که یپای طلبه فری کردین و ما تانسته باشم خدا کنه که در برنامه تان یک نقص را امروز شما یک جهاد کرده.
خواهش میکنم، حتما ما هم آموختم و حتما شنونده های ما هم آموختن از صحبت های شما.
لطف کردین، جهان
سپاس شما. زنده باشین، تشکر، شب خوش براتون میخوایم استاد.
همچنین،
خدا نگهدار. دوستان عزیز، برنامه امشب گنج شنوندگان که در مورد استاد خلیل الله خلیلی ادامه از بد اختصاص داده شده بود، یکی با یک آهنگ دیگری از احمد ظاهر آوازخوان فقید افغانستان پایان میبخشیم که البته شعر از این آهنگ هم از سروده های استاد خلیل الله خلیلی است. شب خوش و خواب راحت برتان میخوایم.
بعد.